بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 298، سطر 19. فقط تکلمنا علی العلل و احوالها و بقی ان نکمل فی هل قول فنقول. در این بخشی که الان شروع کردیم و تا پایان این فصل ادامه داره، اشکالی رو مطرح می کنن و جواب می دن. اشکال اینه که ما در فلسفه از امور عامه بحث میکنیم و از علل هم بحث میکنیم، پس باید علل از امور عامه باشن، غیر از اون مباحث خصوصی که ما در فلسفه داریم. یه مباحث عمومی هم داریم که اونا رو بهش میگیم امور عامه. این امور عامه جاش تو فلسفه است و ما در همون جایی که از امور عامه بحث میکنیم، در همون جا هم از علل بحث میکنیم، پس باید علل هم جز امور عامه باشند، در حالی که علل از امور عامه نیستند. این خلاصه اشکال. توضیح مطلب اینه که موضوع فلسفه عبارت است از وجود. ما وقتی که از احوال وجود بحث میکنیم، یه احوال خصوصی داریم که مربوط مثلا به وجود واجبه، اونا رو در یه بخش خاصی از فلسفه میاریم. اما یه احوال عمومی داریم که حالت مطلق وجوده، اینا رو در امور عامه فلسفه بحث میکنیم. از عوارض وجودند، یعنی عوارض عامه وجودند. در ضمن اموری هم در علوم دیگر مورد حاجتند که اونها هم از عوارض وجودند، اونها هم تو فلسفه مورد بحث قرار میگیرند. بعد از اینکه وضعشون تو فلسفه روشن شد، به علوم خاص واگذار میشه تا علوم خاص در مورد اونها بحث کنند. موضوعات علوم دیگر، مبادی علوم دیگر، اینها در فلسفه به عنوان مسائل طرح میشن، بعدن در فلسفه اثبات میشن. بعد از اینکه اثبات شد، بعدشون رو براه شد، به علوم مادون واگذار میشه تا در مورد اینها بحث کنند و از این امور استفاده کنند. علل هم از همین قبیله، بحث در علل هم از همین قبیله. اولا باید از عوارض وجود باشه، ثانیا باید در علوم مورد احتیاج باشه تا ما بحث کنیم، در حالی که میبینیم بسیاری از امور خارجی هر چهار قسم علت رو ندارند. بعضی ها خب هر چهار قسم علت رو دارن، علت فاعلی و مادی و سوری و غایی، همه براشون هست. اما بسیاری از امور هستن که هر چهار علت رو ندارند. الان سوال ما اینه که چرا شما از این عللی که مربوط به همه امور نیستند و در نتیجه از امور عامه به حساب نمیان در فلسفه بحث میکنید؟ اینطور طرح شده اشکال کرد میکنه. حالا اوندم که شما میفرمایید یه بحث دیگه است، همه موجودات علت نیستند. حالا به جوابش که رسیدیم روشن میشه که چرا ما اینطوری اشکال کردیم. اشکالی که عرض کردم همینطوره که ما علل رو در همه امور جمع نمی‌بینیم. در بعض امور می‌بینیم که این علل وجود دارند، یعنی اون امور احتیاجی به این علل دارن، در بعضی میبینیم که احتیاج به این علل ندارن. اینطور نیست که همه امور احتیاج به این علل داشته باشند. قهرن بحثی که ما در این علل میکنیم به درد همه علوم نمیخوره، چون اموری که توی علوم دیگه مطرح میشند اینا همشون از این چهار تا علت واجد، این چهار تا علت نیستند، بعضی هاشون واجدند. پس این بحثی که ما میکنیم به درد کلیه علوم نمیخوره، چون اموری که در علوم دیگه مورد بحثند همشون احتیاج به این چهار علت ندارن. شما باید از چیزهایی بحث کنید که علوم دیگه بهش احتیاج دارن، در حالی که می‌بینیم علوم دیگه بسیاریشون احتیاج به این چهار علت ندارن. ممکن احتیاج به یه علت داشته باشن ولی احتیاج به هر چهار تا ندارن. پس بحث از این چهار علت در فلسفه بحث از امور عامه نیست. این کل اشکاله. ابن سینا اشکال رو طرح می‌کنه و توضیح میده، اون اموری رو ذکر میکنه که هر چهار تا علت رو ندارن، بعضی از اون اموری که هر چهار تا علت رو ندارن ذکر میکنه و با ذکر این امور اشکال کامل میشه. بعد شروع میکنه به جواب دادن، یک جواب رو از دیگران میکنه، البته اشاره میکنه، نقل نمیکنه، یک جواب رو دیگران دادن، اون جواب رو ذکر میکنه، قبول نمیکنه. سه تا جواب خودش میده که جواب سومش تقریبا طولانی تر از دو جواب قبله. پس اینطور شد که اشکال تر میشه. اون مواردی که هر چهار علت رو ندارن که اشکال ناظره به همون موارده، اون موارد هم ذکر میشه، وقت اشکال تمام میشه. بعدشون شروع میکنه به جواب. در ابتدای جواب اشاره میکنه به جوابی که به ذهن دیگران رسیده، اونو قبول نمیکنه. بعد وارد جوابهای خودش میشه که سه تا جواب میده. دو تا جوابش با فرض اینه که اون نمونه هایی که مستشکل گفته درست باشه، یعنی هر چهار علت رو نداشته باشند. در جواب سوم ثابت میکنه که نمونه هم غلطه. حالا انشالله اینه معلوم میشه، توضیح میشه، معلوم میشه. حالا اشکالی که من عرض کردم نمونه رو ذکر بکنم. ایشون میفرماد که موجوداتی که متحرک نیستند، یعنی مجردات، اینا مبدع فاعلی ندارند. مجردات مبدع فاعلی ندارند. مستشکل به نظرش رسیده که مبدع فاعلی یعنی مبدع الحرکت. ما مبدع فاعلی رو دو معنا میکنیم. مبدع فاعلی یک بار به معنی موجده، یک بار به معنی محرکه. هر دو رو مبدع فاعلی میگیم. ما مبدع فاعلی هستیم، کارمون چیه؟ فقط تحریکه. بدنمون رو حرکت میدیم، راه میریم. زبانمون رو حرکت میدیم، حرف میزنیم. افکارمون رو حرکت میدیم، صور علمیه میسازیم، درک میکنیم. هر کاری که ما میکنیم هر از صنف حرکته. ما فاعل این کارها هستیم، یعنی محرک. ولی یه نوع فاعل دیگه هم داریم که به معنی موجده. پس مبدع فاعلی دو معنا دارد، یکی مبدع الوجود، یکی مبدع الحرکت. این گوینده مبدع فاعلی رو منحصر کرده به مبدع حرکت، یعنی محرک. لذاش داره اشکال میکنه، میگه مجردات مبدع فاعلی ندارند. چرا؟ چون حرکت نمی کنند که محرک بخواهند، پس مبدع فاعلی ندارند. چون حرکت ندارند، وقتی حرکت نداشتند غایت هم ندارند. غایت رو عبارت میگیره از منتهی حرکت. خب اگر شیء حرکت نداشت، منتهی حرکت نداره، قهران غایت هم نداره. میگه مجردات مادم که ندارن، این که روشنه، البته این حرفش درسته. مجردات مادم که ندارن، پس علت مادی هم ندارن. سه تا علت رو نفی کرد. علت فاعلی رو نفی کرد، چون دید مجردات حرکت ندارن. علت فاعلی هم عبارت از محرک گرفت، گفت مجردات محرک ندارن چون حرکت ندارن. علت قایی هم نفی کرد، چون علت قایی رو عبارت از منتهای حرکت دانست، و دید مجردات حرکت ندارن، که منتل حرکت ندارن. علت مادی هم نفکت که روشنه، فقط صورت رو قبول میکنه، میگه که مجردات فقط صورت دارن و منظور از صورت هم یعنی حقیقت، نه صورتی که عدل ماده است و حال در ماده است. گاهی میگیم صورت و ماده دو تا رو عدل هم قرار میدیم، وقت صورت حال در ماده است و فعلیت ماده رو تامین میکنه و ماده هم قوه صورت رو تامین، یعنی قوه مرکب، اشتباه گفتم، صورت فعلیت مرکب رو و ماده قوه مرکب رو تامین میکنه. اینجور صورتی رو برای مجردات قائل نیستیم، صورتی که فعلیت مرکب رو تعیین کنه در مقابل ماده‌ای که قوه مرکب رو تعیین میکنه، اینجور صورتی برای مجردات قائل نیستیم. صورتی که ما برای مجردات قائلیم عبارت از حقیقتشونه، که حقیقتشون یه امر بالفعله. پس چیزی که برای مجردات باقی مون فقط صورت. شما میتونید بگید که قسمت علت سوری ببرید حد اکثر، تازه علت سوری هم مال مرکبه، در مجردات علت سوری هم نمیتونید بگید، بگید این صورت، این مال مجردات. پس این نمونه توجه شدید که سه تا علت رو نداره. حالا شما اگر بیاد یه علمی بخواد از مجردات بحث کنه، علم فلسفهی که درباره علل بحث میکنه، این بحث عللش مربوط به مجردات نمیشه. یعنی یکی از مباحث عمده علوم که مجرداتند فاقد این چهار علتند. پس بحثی که شما در فلسفه از این چهار علت میکنید نفعی برای اون گونه علومی که از مجردات بحث میکنند نداره. این یه نمونه. نمونه دیگه تعلیمیات، یعنی ریاضیات. ریاضیات هم همینطورند، اونها حرکت که ندارند، چون حرکت مال جسمه، جسم امر طبیعیه، ریاضی غیر طبیعیه. درسته که ممکنه جسمی مقداری رو که امر ریاضی بپذیره، عددی رو که امر ریاضی بپذیره، ولی خود جسمی که ما کار نداریم، ما معدود و صاحب مقدار که کار نداریم، ما عدد رو کار داریم، مقدار رو کار داریم. ریاضی یعنی مقدار، ریاضی یعنی عدد، و عدد و مقدار هیچ کدام حرکت ندارن. پس مبدا الحرکت یعنی علت فاعلی ندارن، علت قایی هم ندارن. سلام علیکم. علت قایی هم ندارن، علت قایی یعنی منتل حرکت، منتل حرکت هم ندارن، و ماده هم ندارن، چون تعلیمیات رو معتقدن که ماده ندارن. البته ماده در خارج دارند، در ذهن گفته شده که ندارند. ابن سینا هم در مباحث قبل روشن شد که این قول قبول نداره، میگه تعلیمیات ماده دارند، در ذهن هم ماده دارند. هم در آخر مقاله هفتم، در اواخر مقاله هفتم شدم، در آخرش بیان میکنه که در آخر فصل دوم از مقاله هفتم، آخر مقاله هفتم نه، در آخر فصل دوم، چون مقاله هفتم سه تا فصل داره، در آخر فصل دوم اشاره میکنه که تعلیمیات هم در ذهن ماده دارند. در خارج خب همه میگن ماده دارن تعلیمیات، یعنی مقدار خالی ما نداریم، مقدار آرز شده بر جسم داریم، عدد تنها نداریم، عددی که معدودش در خارج هست داریم، عدد تو خارج یا مقدار تو خارج عارض بر یه ماده می شود، پس خالی از ماده نیست، ولی در ذهن خالی از ماده است. بعضی ها گفتن ابن سینا اینو قبول نداره، میگه در ذهن مقدار خالی از ماده نیست، عدد ظاهرا قبول داره که خالی از ماده است، ولی مقدار قبول نداره. هرچند عدد رو هم به صورتی صاحب ماده می دونه که بعدا بحثشو می کنه تو همین جلسه انشاءالله. علاوه حال داشتم قول دیگران نقل می‌کردم، مخالفت ابن سینا بعدا روشن‌تر خواهد شد، که ارشدم تعلیمیات ماده ندارن، ماده ندارن، این در ذهن ماده ندارن. خب پس علت مادی هم براشون نیست. میماند صورت، همونطور که مجردات فقط صورت داشتن، این تعلیمیات هم فقط صورت دارند. به این ترتیب تعلیمیات هم مثل مجردات فاقد سه نوع علت می‌شوند. وقتی چنین است فلسفه‌ای که درباره علل داره بحث میکنه، درباره عللی داره بحث میکنه که بسیاری از امور فاقد این علل هست. وقت چطور شما میگید این علل از امور عامه است؟ از امور عامه نیست، چون خیلی از امور رو میبینیم که این علل رو ندارند. علل اموری نیستند که عام باشند، یعنی در همه جا حضور داشته باشند، بلکه در بعضی جا هستند در بعضی جا نیستند. امور عامه رو ببینید چجوری داره تعریف میکنه. اموری که در همه جا در همه علوم قابل استفاده باشند، یعنی چیزهایی که ما در علوم مورد بحث قرار میدیم همشون متکی باشن به این علل. این میگه امور عامه، میگه علل در این صورت میشن امور عامه، در صورتی که اموری که مورد بحثن در سایر علوم متکی باشن به این چهار تا علل، این چهار تا علل رو میگیم امور عامه. ولی چون بسیاری از اموری که در سایر علوم مورد بحث قرار میگیرن متکی به این چهار تا علت نیستن، بنابراین چهار تا علت از امور عامه به حساب نمیان. این کل اشکال. حالا ایشون میخواد اشکال جواب بده. فعلا من اشکالی که از خارج گفتم تکرار میکنم تا به جوابش برسیم. صفحه 298 سطر 19. فقط تکلمنا علی العلل و احوالها. تا اینجا در طی این فصول پنجگانه در این مقاله ششم ما درباره علل بحث کردیم، درباره احوال علل بحث کردیم، دیگه بحثمون تمام شد. فقط باقی مونده که نکمل فی حل قول، یعنی درباره علل قول رو کامل کنیم، یعنی اون اشکالی که گفته شده رفع کنیم تا اینکه آنچه که در علل گفتیم کامل بشه. فنقول ان هذه العلل الاربعه و ان کان یظن بها انها تجتمع فی کثیر من الامور الموجوده. موجوده فی العلوم، کتاب ما تجتمع داره، بعضی نسخ لا تجتمع داره، هر دوش معلوم میشه، ولی لا تجتمع به نظر میسه که بهتره، ولی تجتمع هم که نسخه ماست معنا داره. بله دقیقا نجم لفی هر قول بله نسخه ما پاورقی نوشته پنج تا نسخه مجملو داره، مجملو بقیه هم مجمل فی هر قول ظاهره مجمل فی هر قول یا نجمل فی هر قول. نه در صورت در هر صورت چه نجملو باشه چه نجملو باشه به معنی اجمال نیست، به معنای جمع کردن، به معنای جمع کردن، یعنی قول رو در اون جمع کنیم. بله بله نجمل، نجمل یا نجمل هر کدوم باشه به معنای اجمال نیست. عبارت سید احمد ببینید، انهو لیس من الاجمال، انهو لیس من الاجمال، بل المناسب ما فی النهایت الاسریه فی حدیث کتاب اسماء اهل الجنت و النار اجمل علی آخرهم، بعد داره لا یزاد فیه ولا ینقص و اجملت الحساب اذا جمعت آهادهو و جملت افراده ای احسو و اجمع او ولا یزاد فیه ولا ینقص. اجمال اینطور معنا میکنه، یعنی طوری حرف میزنیم جمع بشه مطلب که کم نشه زیادم نشه. این همون با نکملو سازی کنه. پس این نکملو به معنای اجمال نیست، همونطور که سر احمد علوی اشاره کرد و منم حاشیه خوندم، نکمل رو به معنای جمع کردن میگه، این مطلب رو جمع کنیم، به طوری که دیگه هر چی هست گفته شده باشه، نه کم گفته باشیم نه زیاد، نه کم گفته باشیم که قابل باشد زیاد بشه، نه زیاد گفته باشیم که قابل باشه کم بشه، درست گفته باشیم، همه مطلب گفته شده باشه. بنابراین این مجمله با مکمله یکی میشه. خب اگه مجمله باشه اینطور، مکمله باشه اینطور، هر دو نسخه رو داریم، هر دو تقریبا معناهاشون نزدیک هم. فن اولا این هاده الالل اربع و این یوزن، من اول نسخه تشتمه رو معنا میکنم بعد لا تشتمه رو، و این کان یوزن رو به ها ولو گمان میشود، ایشون قبول نداریم مطلب رو، بعدا جواب میده، ولی حالا که داره اشاره به اشکال میکنه با لفظ یوزن رو میده، و این کان یوزن رو به ها، یعنی یوزن رو به این علل که انها تشتمه فی کثیر من الامور، در بسیاری از امور موجوده در علوم جمع میشود، ولی در همهشون جمع نمیشه، فی کثیری جمع میشود، چون فی همه در، اگر در همه امور جمع میشد از امور عامه میشد، اگر علل در همه امور میبود خب میشد جز امور عامه، یعنی اموری که مربوط به همه اشیا هست، اما در کثیری از امور جمع میشود، مفهومش اینه که در بعضی دیگه جمع نمیشه، پس همه امور که در علوم آمدند از این چهار علت برخوردار نیستند، بنابراین این چهار علت رو نمیشه امور عامه قرار داد، زیرا مربوط به همه امور نیستند. این بنابراین که تشتمه، نسخه تشتمه بخونید، که چون در کثیری از امور جمع شدند نه در همه، پس از امور عامه نیستند. لا تشتمه خب روشن‌تره، این کان یوزن به ها انها لا تشتمه فی کثیر من الامور، این علل در بسیاری از امور جمع نمیشن، و چون در بسیاری از امور جمع نمیشن پس باید از امور عامه نباشن، چون در صورتی از امور عامه که در همه امور موجوده در علوم بیان، چون در همه امور موجوده در علوم نمی آین، یعنی به قول ایشون در کثیری از امور علوم نمی آین، پس از امور عامه نیستن. دفعه که این هم تشتمه درست نعلا میشه هم لا تشتمه، منطقه لا تشتمه این خود به نظر میشه صافتر باشه. فإن الأمور بیان میکنه که چطور این علل در همه اموری که در علوم بحث میشوند، این چهار تا علل در همه امور وجود ندارند یا به قولشون جمع میشند. دو تا امر کلی ذکر میکنه که این چهار علل در اون دو تا جمع نشدند، یکی در مجرداتی که در کلمیات، و این خب خیلی از امور رو شامل میشه دیگه، بسیاری از امور مجردن، بسیاری هم تعلیمیاتن، آنچه که باقی مونه طبیعیات مادی هست، در اونها این علل چارگانه وجود داره، در این دوتا یعنی مجردات و تعلیمیات علل چارگانه وجود نداره، بلکه همون که از خارج هست کردن یکیش هست ستش نیست، پس علتهای چارگانه مربوط به همه امور نشدن، یعنی مربوط به مجردات نشدن، مربوط به تعلیمیات نشدن، فقط مربوط شدن به تعلیمیات. فَإِنَّ الْأُمُورَ الَّتِي لَا تَتَحَرَّكِ، امور الَّتِي لَا تَتَحَرَّكِ، لا بالای کتاب ما گذاشته، به نظرم چاپی باشه، من خودم اضافه نکرده باشم، در اصل لا تَتَحَرَّكِ درسته، این مجدد هست؟ بله، لا تتحرک این مجدد هست. و تعلیمیات، یکی اموری که لا تتحرک یعنی مجدد هست، یکی هم تعلیمیات یعنی ریاضیات، لا یزن و انفیها فائلا، گمان نمی شود، یعنی بعضی ها گمان نمی کنند که در این امور فائل، یعنی فائلی وجود داشته باشه، پس مبدأ فائلی و علت فائلی رو منکرند، فایل به چه معنا؟ ای مبدا و حرکته عرض نخیر، تعلیمیت فقط همون ریاضیات هست، مقادیر و اعداد. چون حرکت ندارم فایل حرکت هم ندارم، فایل حرکت رو نفیده میکنه، بله فایل وجود نه، اصلا ظاهرا این گوینده یا گمان کننده فکر کرده که مبدأ فاعلی فقط همون فاعل حرکته، مثل اینکه ذهنش به فاعل وجود نرفته.
موسیقی
نمیدونم شما نیست اینطوره عبارت ما لا تجتمه ما داریم لا تجتمه نداریم تجتمه و فی کثیر من الامور الموجوده فی العلوم همین از ترتیب فی العلوم داریم چی داری بخونید عبارت ما في كثير من الأمور الموجودة ترتيب في العلوم ندرين كتاب من كنصف ممكن ندرين معناش هم نمدن في المشاجر قصد كه مرتب بله این نسخه تهران هم از ترتیب داره لا تشتانی اینجا لا تشتانی داره لا تشتانی فی کثیر من الامور الموجودت ترتیب فی العلوم تشتمه که دنش به این علل برمیگرده این حاضر علل عربه یا زن به ها انها لا تشتمه زمین لا تشتمه به این امور به این علل برمیگرده فی کثیر من الامور الموجودت ترتیبه فی العلوم حالا دیگه ناشاره اینطوری معنا کنیم موجودت ترتیب یعنی علومی که با ترتیب در علوم ذکر میشه البته اگه ترتیب نباشه خب خیلی راحت تر معلوم میشه کتاب نسخه ما ترتیب نداره در پاورقی اشاره نکرده که نسخه مشتمل بر ترتیبه ولی تو کتاب تو این چاپ تهران چرا از ترتیب داره تو نسخه شان که از ترتیب داره حالا بگذاریم نرنش نمی کنیم نرنش نمی کنیم طبق همین نسخه خودمون عمل می کنیم بله و تعلیمیات لا یزن انلفیها فاعلا ای مبدا حرکت مبدا حرکته خب از علت فاعلی نداشت و لا ایزن یزن و انفیها قایه و گمانم نمی شود نی که در تعلیمیات یا در مجردات قایت باشه چرا؟ چون این شخصی که این قایت رو نفی کنه لأن القایه یزن و انها للحرکت گمان می شود که قایت للحرکت است یعنی قایت رو منتهی الحرکت می گیره میگه هر چیزی که حرکت کند قایت دارد هر چیزی که حرکت نکند قایت ندارد خب مجردات که حرکت نمی کنند تعلیمیات حرکت نمی کنند پس اونو قایت هم ندارن اگه قایت نداشتن علت قایی ندارن البته اینطور نیست که قایت رو همونطور که من گفتم منتهی الحرکت قرار بده میگه قایت هر چی هست چه مال اجل الحرکت باشد چه منتهی الحرکت باشد بالاخره مال موجود متحرک موجود متحرک هست که قایت دارد قایت معنی منتهی الحرکت یا مال اجل الحرکت هر کدومش میرید احتیاج به حرکت داره پس اگر موجودی متحرک نبود هیچ قایتی ندارد این دوتا ولا ایزن لها مادتون این هم سبونی لها یعنی برای مجردات و تعلیمیات ماده هم نیست اصلا مجردات ماده ندارن نه در خارج نه در ذهن تعلیمیات در ذهن ماده ندارن علایان اونا بی ماده خب پس سه تا فاعل نفی شد سه تا علت نفی شد علت فاعلی علت غایی و علت مادی بل انما یبحث عن صوره ها بلکه در علم در علمی که مربوط به مجردات است یا مربوط به تعلیمیات است بحث می شود از صور مجردات یا از صور تعلیمیات صور در اینجا یعنی چی از یادم صور یعنی نه صور به معنای صوری باشد که در ماده حلول می کنند و جزء بالفعل مرکبند مراد این صور نیست مراد صور دیگره لذا مرحوم سید احمد در اینجا حاشیه میزنه ای حقیقتها حاشیه خوبیه این نمایوب هست ان صورها ای حقیقتها، نه اون صوره در مقابل ماده، نه اون صوری که در ماده حلول می کند. چون اگر این مجردات و تعلیمیات ماده ندارن، اون صورت را هم ندارن. پس مراد از صورت فقط همون حقیقته، حقیقت بالفعل مجردات یا حقیقت بالفعل تعلیمیاته. فلذلک جنس را جنس دارم فصلم دارم مجردت جنس و فصل مال ذهنه، جنس و فصل مال ذهنه. اگر هم گفته شده جنس با ماده فرق نداره، فصل با صورت فرق نداره، منظور ماده و صورت خارجی نیست، منظور ماده و صورت ذهنیه. و اونی که الان ما داریم بحث میکنیم ماده و صورت خارجیه. ما میگیم تعلیمیات یا مجردات ماده و صورت خارجی نداره، ولی ماده و صورت ذهنی که همون جنس و فصل است دارن. اما جنس و فصل هم جنس و فصل واقعی نیست. گفته شده در جای خودش جنس و فصلی که ما برای مجردات داریم مابل اشتراک و مابل امتیازشونه. ما از مابل اشتراک اونها چیزی رو به نام جنس انتظار میکنیم و از مابل امتیاز چیزی رو به نام فصل انتظار میکنیم، و در واقع اونها جنس و فصل این چنینی ندارن. مثل عرض، عرض هم همینطوره. عرض هم وقتی بسیط خارجی است در ذهن مرکبش میکنیم، به این نحو مرکبش میکنیم که از مابل اشتراکشون جنس را و از مابل امتیازشون فصل رو انتظار میکنیم، ولی واقعا جنس و فصل برشون نیست. عرض همچنین مجردات ما هوه به منزلت الجنس یا ما هوه به منزلت الفصل دارند، نه جنس و فصل. پس در حقیقت ما دو صورت ندارن، ما دو صورت به اون معنی ندارن، ولی صورت رو دارن، صورت به این معنی که به معنی حقیقت دارن. فلذلک یعنی به خاطر اینکه تعلیمیات دارای غایت نیستند، استخف و به ها من استخف، به ها یعنی به تعلیمیات، زمین به مجردات بر نمیگرده. محشین تذکر میدن که حتما زمین رو به تعلیمیات تنها برگردونید. بله، حالا از کلمه محشین میگن به تعلیمیات برگردونید. حالا که شما میفرمایید که بعضی به چی نوشتن؟ حاشیه مرحوم اسم احمد اینطوره: قوله استخف بها اقولو ان المجرور یعود الى تعلیمیات. تصحیح اسم احمد بعد در ای استخف بها لعدم تحقق العلت القایت فیها. این کل حاشیه ایشون. حالا می فرمایید بعضی برگردونم به هر دو، از میکنم اسم احمد برگردونم به تعلیمیات. فلذلک حالا شما دلتون میخواد به هر کدوم دلتون میخواد برگردون، چون بالاخره دو تا از محشین اختلافه. فلذلک استخف به ها من استخف، یعنی به تعلیمیات بعضیا به نظر بی ارزشی نگاه کردند، قائلا انها لا تدل على علت تمامیت، یعنی علت غایت، زیرا گفتن که انها یعنی تعلیمیات دلالت بر علت تمامی نمی کند، یعنی علت تمامی در اونها تحقق ندارد. علت تمامی یعنی علت قایی. چون علت قایی درشون تحقق نداره لذا بیارزش، کم ارزش شمرده میشن، کم ارزش نه بیارزش. خب اشکال تموم شد، از فن نظر شروع به جوابه. قانون داریم که بعد از این وصیه لکن بیاریم، میگیم اگر چه چنین است لکن چنان. دیدین دیگه عبارت ها رو دقت کردید که بعد از این وصیه لکن میاد. گاهی به جای لکن فا میارن که ما اون فا رو لکن معنا میکنیم. اینجا همینطور شده. عبارت اول بحث رو توجه کنید، ان العلل الاربع و ان کان یظن بها. فن نظر یعنی لکن من نظر. اون و این کانه که به صورت جمله وصلی است با ما بعدش اشاره به اشکاله. فن نظر که من ای لکن من نظره شروع در جوابه. این فن نظر مرتبط به اون و این کانه یا زنه. ابن سینا میگه که ولو این که بعضی ها گمان میکنن که علل اربع از امور عامه نیست و در تمام اموری که در علوم مطرحند جاری نمی شوند، با وجود این گمان نظر در این علل اربع لحاظ العلم، یعنی در فلسفه است، یعنی در فلسفه به جاست بحث کردن از علل اربع. ولو این گمان شده، ولی در این حال ما میگیم که جای بحث از علل همین علم است، یعنی همین علم کلی، یعنی همین فلسفه که ما درش داریم بحث میکنیم. پس ولو این که یظن که این علل از امور عامه نیستن و مربوط به همه اموری که در امور در علوم مطرحند نیستن، ولی نظر فیها یعنی در علل اول لحاظ العلم کلی است. از نظر مبتداست، لحاظ العلم خبرش. لا ان علما واحدا، بعضی نسخه ها داره الا، شما الا دارید، ولی بعضی نسخه ها داره لا. لا رو راحت تر میشه معنا کرد، ما لا معنا میکنیم. این لا ان علما واحدا اشاره میکنه به جوابی که دیگران ممکن است بدهند و مورد رضایت خودش نیست. بعد اون وقت جواب خودش رو شروع میکنه. امور عامه رو بعضی اینطور معنا کردند، اموری که یا به تنهایی مربوطه به تمام اشیا باشند یا خودشون به زمینه مقابلشون مربوطه به همه اشیا باشند. مثلا فرض کنید که بله مشکک بودن مثلا مربوط به کل وجوده، یا مثلا اصیل بودن یا اعتباری بودن، این مربوط به هم است، این خودش و مقابلش لازم نیست باشه. اما گاهی از اوقات این چنین نیست، امری رو میبینید که شامل همه موجودات نمیشه، مربوط به همه موجودات نیست، این با خودش و مقابلش باید مربوط باشه. مثل همین مثالی که الان خود شما زدید، خب وفه یا علت و معلول، یا ممکن و واجب، یا ذهنی و خارجی و امثال ذالک. اینا همه جز امور عامه هستن. چرا؟ چون ولی خودشون به تنهایی شام به همه امور مربوط نیستن، ولی خودشون و مقابلشون به همه امور مربوطند. بعضی از همین قانون استفاده کردند، گفتن علل هم از همین قبیلند، علل خودشون و مقابلشون شامل همه امور میشن. ابن سینا میگه این اشتباه است، علل و مقابلشون شامل امور نمیشن، چون که علل مقابل نداره، که مقابل علل معالیله، این چهار تا هیچ کدوم مقابل هم نیستن که بگید علل و مقابلشون شامل همه امور میشن. علل و معالیل بگید شامل همه امور میشن، یعنی همه امور یا علت یا معلول، این درسته. ولی شما میخواد بگید این چهار تا علت بعضی هاشون مقابل بعضند، اون وقت اگر میبینید در یه جا این یه مقابل وجود نداره، اون مقابل وجود داره، این غلطه، چون علت ها که مقابل هم نیستن. حالا گذشته از این که اگه یکی نباشه یکی بله، علت ها مقابل هم نیستن، اما حالا آیا اینطوره که اگه یکی نباشه دیگری هست؟ ظاهرش اینه که هست، یعنی اونجایی که علت قائی نیست علت سوری هست. در همین تعلیمیات و مجردات دیدید که سه تاشون نبودن ولی بالاخره یکیش بود. اگر چه اون یکی هم که بود علت سوری نامیده نشد، صورت نامیده شد، ولی بالاخره یه رد پایی از یکی از این علل بود. پس در هر امری نگاه کنی، یا هر چهارتا هستند، یا اگر هر چهارتا نیستن یکی نیست مقابلش هست. بنابراین این علل رو در همه امور میابی به این صورت، یا هر چهارتا با هم یا اگر یکی نبود مقابلش هست. این حرف مجیبه. ابن سینا قبول نمی کنه اینا. میگه که علل که مقابل هم نیستن که شما بگید اگر این نیست مقابلش هست. پس باید جواب دیگری داد. این جواب درست نیست. فن نظر و فی ها لحاظ العلم، نظر در این چهار تا علت لحاظ العلم مال علم فلسفه است، اما نه از این باب که علما واحدا یتناولها، علم واحدی همه این علل رو شامل می شود. کمال المتقابلات، کمال المتقابلات یعنی همونطور که متقابلات رو شامل میشه. یعنی اگر این علت در این علم کاربرد نداشت، اون علت دیگه کاربرد داره. در این مسئله و در این امری که تو این علم مطرحه، اگر یه علت کاربرد نداشت مقابلش کاربرد داره. بنابراین یک علم میبینی این علل رو دارد، اگر همش رو نداشته باشه، یک بعضی رو نداشته باشه، مقابل اون بعضی رو خواهد داشت. پس هیچ وقت بدون این علل نیست. حالا یا هر چارتر رو داره یا اگر بعضی رو نداشت مقابل اون بعضی داره. خالی کامل از علل نیست. این حرف مجیبه. ابن سینا جواب میده فلیست متقابلتن، یعنی علل متقابل نیستن که شما این توجیه رو در مورد اونها اجرا کنید و بگید اگر امری که در علمی مورد بحث است علتی رو نداشت مقابل اون علت رو خواهد داشت، پس هیچ امری خالی از علل نیست. حالا اگر خالی از یکی باشه خالی از مقابلش نیست. این توجیه شما توجیه درستی نیست، چون علل که مقابل هم نیستن. ولیکن یعنی بل، این ولیکن استدلالش از اون لأن علما واحدن، ولیکن لأن علما واحدن بالوجه الذي به هذا العلم واحد یشرح امرها. این که ما اجازه میدیم فلسفه از این علل بحث کنه، یا به تعبیر دیگه این علل امور عامه هستند، این که این علل امور عامه هستند نه از این جهت هست که علما واحدا یتناولها، لکن به این جهت هست که علما واحدا بالوجه الذي به هذا العلم واحد یشرح امرها، یعنی امر این علل. علما واحدا منظور فلسفه است، همین علم کلی که ما درش بحث داریم. بلوچه لذی هو واحدون یعنی به اعتبار موضوعش، چون هر علمی به اعتبار موضوعش واحد میشه، به اعتبار مسائلش متکثره. بعضی ها معتقدن عامل وحدت علم موضوعه، بعضی ها معتقدن که غرضه، ایشون معتقده که موضوعه. حالا یا غرض یا موضوع، بالاخره موضوع فلسفه وجوده. این علل، علل چهارگانه، این علل چهارگانه هم از عوارض موجودند. این موجود که واحد است تمام عوارض خودش را، تمام عوارض خودش را دور خودش جمع می کند و این مجموعه می شود یکی که وجود می شود موضوع، متفرقات هم می شود عوارض، عوارض همین وجود. علل هر چهارتاش از عوارض وجودند. پس میتوانند دور وجود جمع شوند و در اون علمی که موضوعش وجود است مورد بحث قرار بگیرند. به این جهت است که علم واحد که همین فلسفه است به جهتی که وحدت دارد یعنی به جهت موضوعش این چهار تا علت را شرح میدهد. از این جهت است که ما این چهار تا علت را امور عامه حساب میکنیم و اجازه میدیم این علم فلسفه دربارشون بحث کنه. چرا؟ چون همه مربوط به موضوع علم این علم است، چون همه از عوارض موضوع این علم است. لاشن لان علما واحدا که فلسفه است بالوجه الذي به هذا العلم واحد، به همون لحاظی که این علم واحد است یعنی به لحاظ موضوعش یشرح امرها، یعنی یشرح امر علل رو، چون یک علم به خاطر وحدت به خاطر اینکه موضوعش معروض این چهار تا است این چهار تا رو شرح میدهد، این چهار تا جزء یک علم شدن و از امور عامه به حساب آمدند. و ذالک شروع به اینه که همین لعن علما واحدا بالوجه الذي تا آخر رو میخواد توضیح بیشتر بده، یعنی میخواد جواب بده، میخواد جواب بده که چطور یک علم توانسته این چهار تا علت رو توضیح بده. اشکال رو به صورت دیگه من طرح میکنم که بتونم جوابها رو راحت تر بخونم. اشکال همونطور که گفتیم در این بود که علل اربعه چطور امور عامه هستن و چطور مربوط به کل اموری هستن که در علوم مورد بحث قرار گرفتن. اون اشکال اینطوری بود. حالا میخوام به صورت دیگه بیان کنم که از ذات از این بیان بیرون نمیاییم، ما تا یه جور دیگه توضیح میدیم که جوابها رو حتی فهمیده بشه. این معترض معتقد است که اون این چهار تا علت باید در سایر علوم مورد استفاده قرار بگیرند تا به فلسفه اجازه داده شود که درباره این چهار تا علت بحث کنند. فلسفه از اموری بحث می کند که از اموری هم بحث می کند، مباحث زیادی داره، از اموری هم بحث می کند که اون امور در سایر علوم کاربرد دارند، در حالی که علل در همه علوم کاربرد ندارند. در علومی هم که کاربرد دارن هر چهارتاشون کاربرد ندارند، بعضیاشون مورد استفاده قرار می گیرن بعضیاشون نه. اشکال به این صورت داره بیان میشه. این با همون فرد با بیان قبلی خیلی فرق نداره، یه بیان روشن‌تریست که البته با جواب‌ها سازگارتره. من بیان عوض کردم که جواب ابن سینا معلوم بشه که چطور اشکال رو دفع میکنه. اشکال این شد که فلسفه باید از چیزهایی بحث کند که اون چیزها مورد حاجت سایر علوم هست، در حالی که علل اربعه مورد حاجت همه علوم نیستند. زیرا در بعضی علوم بعضی از این علل مورد حاجت هستند، بعضی مورد حاجت نیستند. مثلا در تعلیمیات ما اصلا احتیاج به علت فاعلی نداریم، احتیاج به علت مادی و قایم نداریم، در مجردات هم همینطور. پس چند تا علم پیدا کردیم که به هیچ که از این سه تا علت احتیاج نداشتند. چطور فلسفه به خودش اجازه میده که در مورد اموری بحث کند که مورد حاجت سایر علوم نیستند؟ چرا شما در علم واحد دارید بحث میکنید؟ علم واحد خودتون دارید میگید علم واحد در وجه لذیه واحد، چرا امر، چرا شرح میدهد امر این چهار علت رو؟ برای اینکه برای سایر علوم فایده داشته باشه، در حالی که برای سایر علوم فایده نداره. بسیاری از علوم احتیاج به چند تا از این علت ها ندارن. این کل اشکال ملی حالا ببینی این اشکال. ابن سینا سه تا جواب میده. جواب اول، در یک علم از علت فاعلی استفاده میشود، فلسفه موظف است در علت فاعلی بحث کنه، ولو تو اون علم از علتهای دیگه بحث نشه و استفاده نشه. در علم دوم از علت قایی مثلا استفاده میشه. اینا داریم به عنوان مثال میگیم، ولی ممکنه یه علم از چند تاش استفاده کنه. در یه علم دیگه از علت غایی استفاده میشه، باز فلسفه موظف است به خاطر اون علم از علت غایی بحث کنه. در علم دیگه از مادی، در علم دیگه از علم سوری، در علوم متفرق از هر چهار علت استفاده میشه، ولو در یک علم از هر چهار استفاده نشه، ولی در علوم متفرق بالاخره از هر چهار استفاده میشه. بعضی از این استفاده میکنن، بعضی از اون استفاده میکنن، مجموع علومو که نگاه کنی از هر چهار تا دارن استفاده میکنن. پس بر فلسفه از اون چهار تا بحث کنه، تا اینکه مایحتاج سایر علوم رو در اختیار سایر علوم قرار بده، چون علوم دیگه که از مبادیشون نمیتونن بحث کنن، از از موضوعشون نمیتونن بحث کنن، فقط حق دارن از محمولات مسائل که عوارض ذاتی موضوع ان بحث کنن. همین، چون کل علم یبحثو عن عوارض ذاتی موضوعش، عوارض ذاتی همون محمولات مسائل هن. پس هر علمی حق دارد از محمولات مسائل بحث کنه، از موضوع خودش حق نداره بحث کنه، از مبادی تصوری تصریحی هم حق نداره بحث کنه. پس اینا باید کجا بحث میشن؟ باید در علم فلسفه بحث میشن. فلسفه باید موضوع همه علوم رو، مبادی همه علوم رو در اختیارشون بذاره. خب حالا علت مادی، علت سوری، اینا جزء مبادی سایر علوم هن. اینا رو باید چی بحث کنه؟ باید فلسفه بحث کنه. حالا در یه علم جمع نشدن، نشده باشن، مگه باید هر چهار تا توی یه علم جمع بشن تا به فلسفه اجازه بحث یا وظیفه بحث داده بشه؟ چهار تا در چهار جا مطرح شده باشن کافیه که فلسفه درش بحث کنه؟ این جواب اول. و ذالک، این که یک علم حق دارد یا وظیفه دارد در هر چهار علت بحث کند و با تعبیر ما یشرح و امرها شرح بدهد امر هر چهار علت را، به این جهت است. این شروع در جواب اوله. لأنا و این سلمنا ان هذه العلل لا تجتمع في العلوم كلها، بر فرض قبول کنیم که این علل در تمام علوم جمع نمی شوند، یعنی بر فرض قبول کنیم مجردات اون سه علتی که شما گفتید ندارن، تعلیمیات اون سه علتی که گفتید ندارن، فقط در طبیعیات چهار تا علت جمع میشه. بر فرض اینو قبول کنیم که قبول نداریم، جواب سوم بیان میکنه که ما قبول نداریم. در جواب سوم ثابت میکنیم که در همه علوم هر چهار تا علت هست. حالا میگیم بر فرض قبول کنیم که در همه علوم هر چهار تا علت نیست، در بعض علوم این هست، در بعض علوم اون هست. و این سلمنا که این علل جمع نمیشوند در کل علوم تا از امور واقع عامه به حساب بیان، امور عامه‌ای که در موضوعات علوم مختلف واقع میشوند و به کار میآیند، ولو قبول کنیم که این علل از در تمام علوم نیستند تا از امور عامه باشند، یعنی قبول کنیم که از امور عامه نیستند، یعنی از این جهت از امور عامه نیستند چون در همه علوم مطرح نیستند. فإنها یعنی ولکنها فی موضوعات للعلوم مختلفت، یا مختلفت الفلام داریم شما؟ ما هم نداریم بر للعلوم مختلفتن. بله للعلوم مختلفتن. عبارت ملا اولیا، البته نه در اینجا، در اون خطوط قبلی اینطوره: حتی یکون من الامور العامت الواقعت فی موضوعات مختلفت العلوم، فی موضوعات مختلفت العلوم، اضافه کرده مختلفه رو به علوم از باب اضافه صفت به موصوف مختلفت العلوم. پس مختلفت با برداشتی که ملا اولیا کرده حال میشه از علوم. فی موضوعات للعلوم مختلفتن این علوم. خب فإنها از کردم این به جای لاکنها بعد از و این سلمنا واقع شده و بعد از این وصلیه واقع شده، یعنی ولو قبول کنیم که این علل در یک علم جمع نیستند تا این اجتماعشون باعث امور عامه شدنشون بشه. ولی اینو قبول کنیم، ولیکن فإنها ایزن، این چارت علل ایزن قد توجد فی علوم متفرقت مختلفه، در علوم متفرق خلاف میشن، حالا یه جا جمع نشده باشن. مگر فلسفه وظیفه داره از اموری که در یک علم جمع شدن بحث کنه؟ او وظیفه داره از اموری که علوم بهش محتاجن بحث کنه، چه این امور در یک علم جمع بشن چه در امور متفرق جمع بشن. فإنها ایزن، فإنها یعنی این چارت علت، ایزن یعنی همونطور که میتواند در یک علم جمع شود، چون خود مستشر قبول داره که این چارتا میتونن توی علم جمع شود، مثلا در علم طبیعی هر چارتاشون هستن، میگه در بعضی جاهای دیگه جمع نمیشن. ما میگیم فإنها ایزن یعنی همونطور که هر چارتاشون در یک علم جمع میشن، هر چارتاشون هم در علوم متفرق جمع میشن. قد توجد این چارتا فی علوم متفرقت مختلفه، همونطور که توجد در یک علم، همونطور که توجد در یه علم همچنان توجد در علوم مختلف متفرقه. و همین کافیست، همین کافیست که برای فلسفه وظیفه بحث درست کنه. این جواب اول. جواب دوم که حالا یا جواب دوم قرارش میدید یا تتمه جواب اول قرارش میدید، ولی به نظر میسه که جواب دوم قرارش میدید بهتره، بالاخره روشن‌تره. از ولو کنت بره، از ولو کنت جواب دوم، ولو کنت بیتن. جواب دوم اینه که بالاخره شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم که این چهار تا علت در بعض علوم جمع شدن. یعنی در علم طبیعی مثلا هر چهار علت رو داریم، هم علت فاعلی داریم، هم علت غایی داریم، هم سوری هم مادی. حتی علت فاعلی به معنی که شما گفتید، علت غایی به معنی که شما گفتید، یعنی فاعل الحرکه و غایه الحرکه یا مال اجل الحرکه تو علم طبیعی داریم، چون علم طبیعی با حرکت سر کار داره، با جسم سر کار داره، جسم هم حرکت داره. پس در علم طبیعی ما هر چهار تا علت داریم. خب اونجایی که هر چهار تا علت داریم کی باید بحث کنه؟ خود علم طبیعی؟ خود علم طبیعی که حق نداره در نوادیش بحث کنه، باید مافوق علم طبیعی بحث کنه، و مافوق علم طبیعی این فلسفه است. پس درسته در بعض علوم هر چهار تا رو نداریم، ولذا به قول شما این چهار تا از امور عامه به حساب نمیان و نتیجتا در فلسفه نباید مورد بحث قرار بگیرن، ولی در بعض علوم چه این چهار تا رو داریم؟ اون در اون جایی که این چهار تا رو داریم چی باید بحث کنه؟ خود علم که نمیتونه بحث کنه، خود علم طبیعی که در مبادی خودش که نمیتونه بحث کنه، این باید در این علم دیگه بحث بشه، اونم فلسفه است. پس ما به همه علوم که نظر نکنیم، بلکه به بعض علوم نظر کنیم، همون نظر به بعض علوم اجازه میده به فلسفه که در علل اربعه بحث کنه. ولو کانت ایزن فی علم واحد، و اگر این چهار تا علت در علم واحد باشند، ایزن یعنی همونطور که اگر در علم متفرق باشند وظیفه فلسفه است که بحث کند، اگر در یک علم واحد هم جمع بشن همچنین. ولو کانت ایزن فی علم واحدین، اگر هر چهار تا در یک علم جمع شدن چنانچه در علم طبیعی داریم، لم یکن فی منت صاحب ذالک العلم الواحد ان یبینها اسم لم یکنه که بعد از دو سه جمله میاد، در خط بعد میاد لم یکن فی منت صاحب العلم ان یبینها. منه یعنی عهده، ان یثبتها دارید، یثبتها یا یبینها فرق میکنه، چون علت رو در فلسفه هم اثبات میکنیم هم بیان میکنیم. خود علم طبیعی این حق اثبات داره، این حق بیان داره. ولو کانت ایزن، اگر این چهار علت در یک علم جمع میشدند یا بشوند، لم یکن در عهده صاحب این علم واحد، مثل علم طبیعی مثلا، الذی علمی که در صناعتش هاذه المبادئ کلها، علمی که در صناعتش هر چهار مبدأ وجود دارد، یعنی هر چهار علت وجود داره، چون در علم طبیعی هر چیزی هر چهار تا هستن، هم علت فاعلی هست، هم غایی هست، هم مادی هست، هم سوری، هر چهار تا تو علم طبیعی موجودن. لم یکن در عهده صاحب چنین علمی ان یبینها به نسخه ما یا ان یثبتها به نسخه شما، یعنی وظیفه خود اون علم طبیعی نیستش که درباره این علل اربع که مبادیش هستن بحث کنن. بله؟ صاحب یعنی طبیعی طبیعیدان فرق نمی کنه. طبیعیدان اگه بخواد بحث کنه جو طبیعت باید بحث کنه. صاحب یعنی طبیعیدان. لعنه ها چرا صاحب این علم واحد مثلا علم طبیعی حق ندارد در این مبادی بحث کند؟ لعنه ها مباد اول علم طبیعی، اینها مبادی علم طبیعی هن. و یتکلم صاحب علم طبیعی نه در مبادی بلکه فیما یعرض للمبادی، در عوارض ذاتی موضوع، در عوارض ذاتی بحث میکنه نه در مبادی، در خود موضوع بحث نمیکنه، در آنچه که یعرض للمبادی بحث میکنه. هر علمی این چنینه، در عوارض بحث میکنه نه در مبادی. مبادی رو باید علم بالاتر انجام بده بحث کنه. پس در بر فرض که ما اون چهار تا علت رو در علوم متفرق نداشته باشیم و از این جهت فلسفه رو موظف به بحث از این چهار تا ندانیم، در فرض این چنین باشه، این چهار تا در بعض علوم جمع میشن، این اجتماعشون در اون بعض علوم مجوز بحث فلسفه از این چهار تا است. چون خود علمی که این چهار تا درش جمع شدن که بحث نمی کنه از این علل، پس یه علم دیگری که فلسفه است باید بحث کنه. این دو جواب از علا انهو جواب سبونه. دقت کنید در این دو جواب مصنف قبول کرد که اموری که لا تتحرک یعنی مجردات و همچنین تعلیمیات هر چهار تا علت رو ندارن، یا به تعبیر دیگه قبول کرد که این چهار تا علت در همه علوم جمع نیستن بلکه در بعض علوم جمع. در جواب اول گفت در همه علوم جمع نیستن ولی متفرق هستن. در جواب دوم گفت در بعض علوم جمع، ولی بالاخره قبول کرد که در همه علوم جمع نیستن، هم در جواب اول هم در جواب دوم. حالا در جواب سوم میخواد بگه اون نمونه هایی که آوردین نمونه های باطله، ما هر چهار تا علت رو در همه علوم داریم، بنابراین وظیفه فلسفه است که بحث کنه و این چهار تا علت از امور عامه هستن چون مربوط به همه امور هستن و باید در فلسفه بحث بشن. توجه میکنید که جواب سوم اصلا وضعش عوض میشه به اون دو جواب قبل. دو جواب قبل با فرض این بود که نمونه هایی که مستشکل آورده بود تمام باشه، با سلم نبود. الان میخواد بگه که اون نمونه هایی که شما نشون دادید نمونه هاتون باطله، در تمام علوم هر چهار تا علت جمعه و لذا به فلسفه اجازه داده میشه که در هر چهار تا علت بحث کنه. اما چطوری جمعه؟ اولا ایشون مبدأ فاعلی رو میگه که اختصاص ندارد به محرک. مبدأ فاعلی میتونه محرک باشه، میتونه معتل وجود باشه، میتونه معتل حرکه باشه، میتونه معتل وجود باشه، هر دو ما میگیم مبدأ فاعلی. حالا شما میبینید مجردات مبدأ به معنای معتل حرکه ندارد، خب مبدأ به معنای معتل وجود که داره، همون میشه مبدأ فاعلی. همچنین تعلیمیات، پس همه اینها علت فاعلی دارن. علت قائی هم میبینید علت قائی به معنای ما ینتهی اله الحرکه یا ما لعجل الحرکه ندارن، اما علت قائی به معنی خیر که دارن، و اصلا علت قائی به خاطر خیر بودنش علت قائی است، نه به خاطر اینکه منتهای حرکته. بله در چیزهایی که حرکت دارند و با حرکت به خیر میرسند علت قائی با حرکت پیدا میشود، در اونا اونم به خاطر اینکه این موجودات وقتی میخوان به خیر برسن با حرکت به خیر میرسن. حالا اگر یه موجودی بدون حرکت به خیر برسه همون خیر علت قائی اوست، احتیاج به حرکت هم نداره. یعنی ما حرکت رو در علت قائی بودن معتبر نمیدونیم، خیر بودن رو معتبر میدونیم در علت قائی. خب در مجردات یا در تعلیمیات که حرکت نیست، آیا اینها براشون خیلی وجود داره؟ خیلی که بدون حرکت بهش برسن از اول براشون موجود باشه؟ بله وجود داره، همون خیر قایتشونه، پس علت قایی هم داره، علت مادی هم داره. علت مادی رو در تعلیمیات توضیح میده، در مجردات نمیشه. بله توی مجردات نمیتونه علت مادی رو درست کنه، نمیتونه علت مادی درست کنه، تو تعلیمیات درست میکنه. تعلیمیات با قطع نظر از اون تحقیقی که خودش داره، چون تغییر خودش میگه که تعلیمیات در خارج مادی هن، در ذهنم مقادیرش مادی هن، اعداد نه، مقادیر مادی هن. این تغییر رو هم قبلا اشاره کرد، هم از کردم در پایان فصل دوم از مقاله بعدی که مقاله مفصله این مطلب رو تذکر میده که تعلیمیات در ذهن اگر از سنخ مقادیر باشن در ذهن مادی هن. الان به اونا کار نداره، الان به اونا کار نداره، یه بحث دیگه میکنه. بحثش اینه که بحثش اینه که مقادیر خودشون مادن برای اشکال، مقادیر مادن برای اشکال، یعنی اشکال کیفن دیگه، کیفیات مختص به کمیات، کیفیات مختص به کمیات بر چی عارض میشه؟ بر کم عارض میشه. پس کم معروض این کیفیات و به منزله موضوع یعنی ماده است، موضوع دیگه، موضوع مثل ماده است. پس مقادیر که کمند موضوعن برای اشکال که کیف مختص به کمند، و موضوع برای عرض ماده به حساب میاد. پس مقادیر خودشون میشن ماده برای اشکال، اما ماده قریب. اشکال یه ماده بعید هم دارن، یعنی شکل عارض میشه بر مقدار، مقدار عارض میشه بر جسم، یا بفرمایید مقدار عارض میشه بر سطح، سطح عارض میشه بر جسم، هر چی. بالاخره آخر سر مقدار منتهی میشه به جسم. این جسم میشه ماده شکل، اما ماده بعید که فاصله داره با شکل. ماده قریب مقداره. یعنی اول شما جسم رو دارید که به عنوان معروضه و جوهره، بعد مقادیر عارض اینهاست، اشکال عارض مقادیر. پس اشکال میشوند صورت، یا به منزل صورت برای مقادیر، مقادیر هم میشوند برای اجسام. پس اشکال، بله، پس مقادیر ماده قریب، ماده قریب هم برای اشکال، و اجسام ماده بعید. پس خود مقادیر ماده هم، خود مقادیر ماده هم، و نسبت به مرکب علت مادی هم. شما میگید علت مادی ندارن، ما میگیم خودشون علت مادی هست. اعداد هم همینطور، اعداد هم همینطور، اعداد یعنی وحدات، وحدات مادن بر عدد. وقتی وحدات کنار هم گذاشتی عدد 10 درست میشه، عدد 15 درست میشه، به هاکست سویلات میشه
درست کرد. اگه مادی رو این بحث شروع مدین در مدرش اونجا بگیم زوجیت بردیت
اینا
که
مختص به کم هم از عدد میره مونده شد. بله اونجا باید بگیم هستی حالا عرض میکنم. پس وحدات میشوند ماده برای اعداد، خود اعداد میشوند ماده برای خواستشون، برای عوارضشون، برای زوجیت و فردیت که شما میفرمایید، یا برای خواست دیگه چه دارند. تا اینجا درست؟ پس ماده هم درست شد، غایت هم که گفتیم درست شد. غایت رو ابن سینا میگه غایت تعلیمیات ترتیب است، تهدید است، اعتدال است. بعد بر این ترتیب و تهدید و اعتدال خواصی مترتب میشود که اون خواص دوباره غایت بعدی هست. پس میبینید که تعلیمیات غایت دارن، قایات هم خیرن، همون که توضیح دادم به خاطر خیریتشون قایاتن، نه به خاطر اینکه منتهای حرکتن. اگر ما در یه جا قایت رو منتهای حرکت دیدیم، همون خیریتش قایت رو اونجا قایت کرده، نه منتهای حرکت بودن. چون که اون شی به این خیر با حرکت میرسد، ما ناچار شدیم حرکت رو دخالت دادیم، ولی حرکت دخالتی نداشته. پس توجه کرده روشون، تمام همتش در تعلیمیاته، به مجردات خیلی کار نداره. در تعلیمیات هم ایشون میگه که ما هم ماده داریم، هم مبدا فاعلی داریم، هم مبدا غایی داریم، هم مبدا سوری داریم، همه چی داریم. پس هر چهار تا هست. دقت کنید به مجردات خیلی کار نداره، البته نمیتونم کار داشته باشه چون اونجا نمیتونه ماده رو درست کنه. چرا کار نداره؟ چون مجردات ظاهرا یه علم مستقل ندارند. مجردات مسئله از مسائل فلسفه هست، ولی تعلیمیات علم مستقله. ایشون میخواد در علوم مستقل هر چهار تا علت رو موجود کنه، در علوم مستقل. در طبیعیات که هر چهار تا علت موجوده همه قبول داریم، میمونه فقط تعلیمیات. چون علوم واقعی همین ستان دیگه، تعلیمی، طبیعی، الهی. الهی که خود همین فلسفه هست، میمونه اونجا تایی دیگه، یکی تعلیمی، یکی طبیعی، بقیه هم هرچی هست شاخهای همین هست، شعبه های همین هست. کافیست برای مصنف که در این دوتا علم ثابت کنه که هر چهار تا علت کاربرد داره. در علم طبیعی که همه قبول داریم، علم تعلیمی هم داره درست میکنه. پس این ثابت میشود که در تمام علوم ما این چهار تا علت رو داریم. اگر چهار تا علت در همه علوم هست، پس این چهار تا علت میشن امور عامه و همه علوم ازش استفاده میکنن و وظیفه فلسفه است که بحث کنه. اشکال جواب داده شد. برعکس می فرمایید داره، ماده مستقنی نیست، عرض مستقنی، موضوع مستقنی.
ماده نیاز داره به مستقنی دیگه، ماده نیاز داره
به صورت،
به صورت در اینجا نیست که در این شکل صورت میگه خیلی نیاز به شکل برمانه، این شکل عرض برمانه، این موضوع نه ماده.
یعنی مقدار احتیاج به شکل نداره؟ مقدار احتیاج به شکل میشه گفت نداره؟ احتیاج داره.
بله؟
مقدار احتیاج به شکل داره.
یعنی در اون ماده میده
بخواه؟ بله، به منزله ماده است. حالا ماده به اون معنایی که شما فکر میکنید که با صورت ترکیب شود یه مرکبی رو که عبارت از جسم از تشکیل بدهد، خب نه، اونطور نیست. ولی هر ماده و صورتی که نباید جسم تشکیل بدن، شاید یه چیز دیگه تشکیل بده. بالاخره ماده یعنی جزء قابل، صورت یعنی جزء بالفعل، ماده یعنی جزء بالقوه، صورت یعنی جزء بالفعل. مقدار نسبت به شکل بالقوه است. وقتی شکل گرفت میشه بالفعل، نسبت به شکل. البته این اشکال شما رو در وحدات من مطرح خواهم کرد، من در مقادیر نه. در وحدات مشکل مطرح میشه که وحدات شما میگید ماده است برای عدد، در حالی که این عدده، نه ماده برای عدد. اونجا فرق میکنه که معشین هم اشکال کردند، ولی در مقادیر نه. در مقادیر واقعا مقدار ماده است برای شکل، یعنی مجموعه مقدار و شکل که نگاه کنید، این مجموعه جزء بالقوه شکل، مقدار جزء بالفعل شکل. از حکم ماده رو میتونیم بهش بدیم، ولی اون ماده رائدی که تو فلسفه ازش بحث میکنیم و تشکیل دهنده جسم است اینجا مطرح نیست. ولی بالاخره ماده به معنای عام که به معنای جزء بالقوه است اینجا مطرحه، اشکالی نداره. مقدار ماده به معنای بالقوه است، جزء بالقوه است. بله، در وحدات اشکال داریم که وحدات ماده نیستن برای عدد، بلکه اصلا خود عددند. اونجا یه خود وضع فرق میکنه. الا انه از کدام جواب سومه، الا انه لیس الامر کذلک، یعنی اینطور نیستش که شما گفتید که مجردات سه تا علت رو نداشته باشند، همچنین تعلیمیات سه تا علت رو نداشته باشند، وقت چهار تا علت منحصر بشه به طبیعیات. بلکه ما معتقدیم که همونطور که طبیعیات چهار تا علت دارن، تعلیمیات هم چهار تا علت دارن. این جواب سومه. البته جواب چهارمه، جواب اول رو ابن سینا قبول نکرد. بله، این در جوابهایی که خود ابن سینا میده جواب سومه، ولی در جوابهایی که ذکر شد جواب چهارمه. جواب اول ابن سینا قبول نکرد، اونو بذارید کنار، این میشه جواب سوم. الا انه لیس الامر کذلک، یعنی این چنین نیست که تعلیمیات سه تا علت رو فاقد باشن، فقط یک علت رو داشته باشن. و طبیعیات هر چهارتا رو، بلکه تعلیمیات هم هر چهارتا رو داره. فلیس کل فاعل مبدع حرکت علی ماهی، فاعل که منحصر در مبدع حرکت نیست چنان که گفته شده. فاعل دوتاست، به معنی مبدع حرکت و مبدع وجود. مطل حرکت رو فاعل میگیم، مطل وجود هم فاعل میگیم. حالا تعلیمیات اگر مبدعی به نام مطل حرکت نداره، مبدع معنی به نام مطل وجود که داره، بعدی کافیه. فلسا کل فاعل مبدع حرکت علماری فل امور تعلیمیه فی تباها ها اینما یجب وجوده ها به غیرها. امور تعلیمیه فی تبایه ها، طبیعتشون این چنینه که واجب می شود وجود این طبیعت به غیرها، و هر چیزی که واجب شود وجودش به غیرش علت دارد، اون غیر می شود علت او. پس تعلیمیه هم علت دارد، علت همون غیره، علت فاعلی هم هست. میگه امور تعلیمیه در طبایعشون محتاجند، در افرادشون، در افراد هم محتاجند به موجد، هم محتاجند به مشخص، چون فرد دیگه، فرد مشخص میخواهد، اما در طبیعتشون محتاج به فاعل هست، و چیزی که در طبیعتش محتاج به فاعل باشد علت فاعلی دارد. این یکی که ثابت شد تعلیمیات احتیاج به علت فاعلی دارن، پس دارای علت فاعلی هستند. دوم، و تبائعها لا تفارق الماده. این جواب سوم که الان شروع کردیم خیلی طول میکشه، این میره تا اون برای صفحه. بله، و تبائعها لا تفارق الماده، این مطلب دومه. یعنی میگیم در امور تعلیمیه ماده هم داریم، و تبائعها یعنی تبایع تعلیمیات جدای از ماده نیست، پس علت مادی هم دارن. چطور جدای از ماده نیست؟ اینو دیگه توضیح میده. در این که تعلیمیات مبدع فاعلی دارن خیلی بحث نکرد، چون روشنه طبیعت تعلیمیات محتاجند، و چیزی که محتاج باشد به موجد فاعل وجود یعنی علت فاعلی دارد. اون خیلی روشن بود، ازش زود گذشت. دو تا مطلب دیگر رو اثبات میکنه، یکی این که تعلیمیات علت مادی دارن، دوم این که علت خواهی دارن. در این دو تا بحث زیادی میکنه. الان داره بحث میکنه در علت مادی داشتنشون. ابتدا ادعا کرد تبائعها لا تفارق الماده، از ماده جدا نیست، یعنی ماده دارن، پس علت مادی هم در اینجا فرض میشه، در تعلیمیت علت مادی فرض میشه. حالا یا خودشون علت مادی هن یا علت مادی دارن. دنباله بحث میگه و این جردد عن المادت فی الوهم، ولو این که این تعلیمیات در وهم یعنی در ذهن از ماده مجردن، در خارج ماده دارن و در ذهن ماده ندارن، ولو قبول کنیم که در ذهن ماده ندارن، که البته ما در جای خودش همین هم رد میکنیم، میگیم در ذهن هم ماده دارن، اما مقادیر ها نه وحدات، مقادیر رو میگیم ماده دارن، وحدات رو قبول داریم که ماده در ندارن در ذهن، ولو این که مجردند این تعلیمیات از ماده در ذهن، ولی فقط یلزمها فی الوهم من القسمت و من التشکل ما یکون به سبب الماده. این من القسمت و من التشکل بیان برای مای مؤخره، همه جا این من بیانی، همه جا این من بیانیه برای بیان برای مقدم نیست، بعضی جاها بیانه برای مؤخره. اینجا همینطوره، من القسمه من التشکل بیانه برای ما یا ما یکونه به سبب الماده است. اینطور عبارت معنا میشه، ما اون ما یکونه جلو میاریم. فقط یلزمها فی الوهم ما یکونه به سبب الماده، درسته که خودشون از ماده خالی هست، ولی در وهم لازم میباشد این تعلیمیات رو چیزی که به سبب ماده حاصل می شود، که اون چیز قسمت است و تشکل. در جای خودش گفته شده اگر شما ماده ای نداشته باشید حق ندارید چیزی رو قسمت کنید. این موجودایی که قسمت می شود به خاطر اینکه دارای ماده هست، و الا صورت قابل قسمت نیست، صورت قابل قسمت نیست. برهان فصل و بس که میگه فصل وارد می شود، میگه صورت نمیتونه فصل قبول کنه، باید چیزی دیگری وجود داشته باشه فصل قبول کنه، به اون هیولاست. هیولا رو از ورود فصل بعد صورت، یا از ورود وصل بعد صورت منفک ثابت میکنن. پس معلوم میشه خود صورت نمیتونه فصل یا وصل رو قبول کنه، ناچارن یه چیز دیگر رو کنار صورت بذارن و بگن اون قبول کرده. بنابراین قسمت به سبب ماده عارض میشود. شکل هم همینطوره، اگر شیء این ماده نداشته باشه شکل نداره، شکل به توسط ماده. این همه در نمط اول اشارات ثابت شده که هم قسمت به خاطر ماده است، هم شکل به خاطر ماده است. اگر چیزی رو از ماده خالی کردیم نمیتوانیم قسمتش کنیم، نمیتوانیم متشکلش کنیم به شکلی. بنابراین در وهم درست است که این تعلیمیات از ماده مجردن، ولی در همون وهم لازم میباشد این تعلیمیات رو ما یکون و به سبب ماده، چیزی که به سبب ماده حاصل میشود، چون اون چیزی که به سبب ماده حاصل میشود عبارتش قسمت و تشکله. چون در وهم میشود قسمت کرد، چون در وهم میشود شکل و عارض دید و شکل و قسمت هم مربوط به ماده است، معلوم میشه تعلیمیات در وهم ماده دارند. اگر در وهم ماده نداشتن نمیتوانستن در وهم قبول قسمت کنند، نمیتوانستن در وهم قبول تشکل کنند، در حالی که در وهم هم قبول میکنن معلوم میشه در وهم هم ماده دارن، چون هر جا قسمت و تشکل بیاد اونجا باید ماده باشه. در خارج قسمت و تشکل قبول میکنن، تو خارج ماده دارن، خب این که اصلا اختلافی نیست. در وهم هم قسمت و تشکل قبول میکنن، پس در وهم هم باید ماده داشته باشند. حالا توضیح بیشتر میده، توضیح بیشتر میده، میگه و یکاد و ان تکون المقادیر حیولاتون قریبتون در اشکال مقداریه. همونی که از خارج از کردن سزاوار است، نزدیک است که مقادیر رو ما حیولا یعنی مواد قرار بدیم برای اشکال مقداری. اما حیولات قریبه، از کردن قریبه یعنی چیه؟ چون جسم هم هیولا هستند برای اشکال، اما هیولای بعید برخلاف این مقدار که هیولای قریبه. یعنی شما اول جسم رو دارید، بعد مقدار عارض میشه، بعد شکل عارض میشه. پس شکل با مقدار هیچ واسطه نداره، ولی با جسم واسطه داره. بنابراین مقدار رو که بدون واسطه شکل رو قبول کرده میگید ماده قریب، جسمو که بدون واسطه مقدار رو قبول کرده ولی با واسطه شکل قبول کرده نسبت به شکل میگید ماده بعید. پس مقادیر ماده قریبن برای اشکال. اشکال هم منظور اشکال مقداری است، یعنی اشکالی که بر مقادیر عارض میشوند. خب این مثال اول بود، یعنی مورد اول بود که مقادیر که بخشی از تعلیمیاتند همه شدن ماده برای اشکال، علت مادی شدن. پس در تعلیمیات هم علت مادی مطرحه، خود مقادیر شدن علت مادی. پس در تعلیمیات علت مادی مطرحه، بنابراین فلسفه باید بحث کنه. ول وحداتو ایزن للعدد، یعنی حیولاتون للعدد. ایزن یعنی همونطور که مقادیر حیولاتن برای اشکال، وحداتم ایزن حیولاتن، تازه حیولات قریب للعدد. وحدات حیولات قریبند العدد، اون اجسام بیرونی که وحدات رو بر اونها عارض میکنیم اونها مواد و حیولات بعیدند برای عدد. معدود حیولای بعیده، وحدات حیولای قریبند برای عدد. خب اینجا اشکال مرحوم صد احمد وارد میشه که صد احمد میگه که عدد این وحدته، چطور شما وحدت رو ماده گرفتید، عدد رو صورت گرفتید؟ وحدت رو جزء مادی قرار دادید، عدد رو جزء صوری قرار دادید، در حالی که این دوتا این همند. برفض از عینیت هم بگذاریم، شما الان میگید که وحدت معروض است، عدد عارض است. ماده و صورت که اینطور نیستن، ماده و صورت دوتا جزء هم برای مرکب، یکی معروض یکی عارض نیست، دو تا جزء هم. البته خب اون حال و محل هم دیگه، شاید از نایه حال و محل، حال و محل و عارض و معروض نمیگن اصطلاحا. بله؟ اجسام خارجی حیولای بعید هم برای عدد، و حدات حیولای قریب هم. بله بله، وحدات یعنی همین یکای چیزی رو هم میذاریم ده تا بس میشه، ده تا کتاب بیرون دارید، اونا که مواد دارن، اونی کسی حرفی نداره، اون مواد بعید هست. ابن سینا میخواد مواد قریب رو درست کنه، به قول خودش حیولات قریبه رو درست کنه، حیولات قریبه که اون معدودا نیستن، حیولات قریبه به قولشون وحدات هست. اگر شما اون معدودا رو بخواد ماده حساب کنید اشکالی نداره، اما ابن سینا اینو نگفته، ابن سینا به حداس رو ماده حساب کرده. یعنی یه چیزی هست بله. الان مثال دومه به حداس رو موضوع قرار میده یا ماده قرار میده برای عدد، اونم یعنی حیولای قریب قرار میده برای عدد. خب اما مثال سوم، والعدد لخواص العدد، یعنی عدد هم حیولاست برای خواص عدد. بالاخره هر عددی خاصیتی دارد، حالا یا زوجیت و فردیت که خاصیتهای خیلی معمولیه، یا خاصیتهای دیگه. عددها رو در علم اعداد گفتن خاصیتهای مخصوص داره، لذا میبینید مثلا میگه که فلان ذکر رو 10 مرتبه بگو، یا اون یکی رو مثلا 100 مرتبه بگو، و بعدم میگن که اگر میخواهی نتیجه مطلوب رو بگیری همین عدد رو بگو، همین عدد رو بگو، کم و زیادش نکن. اونجایی که میگه 100 تا، باید 100 تا بگی تا نتیجه مطلوب داده بشه، نه اینکه حالا اگر 101 گفتی باطل میشه، نه اثر خود شد، اثر استحبابی شد، ثوابش شد داره، ولی دیگه اون نتیجه که میخواه بگیری نداره. بعضی از کسانی که ذکر میدن به افراد میگن که این ذکر رو بدون عدد بگو که اثری نکنه، داره لأثر بکنه مثلا مبتلا میشی. فرض کن که حالا استفاده های برات داره، یه ضرره هم دیگه کنارش هست، چون اینه که میرن تو علوم غریبی میدونن که این عددا کجا استفاده داره کجا ضرر داره اینا. بله، حالا منظور این که عدد خودش خواصی داره، حالا چه خواص زوجیت و فردیت باشه که شما مثال زدید، چه خواص اونایی باشه که تو علم اعداد گفتن، علوم غریبه گفتن، اون وقت عدد میشه موضوع و ماده یا حیولای قریب برای اون خواص. نه بدون عدد، یعنی عدد خاصی رو، مثلا فرض کن امشب 10 دفعه بگو لا اله الا الله، فردا بگو 12 دفعه بگو مثلا، هرچی خاصی بگو، ولی بدون عدد چی نمیشه مسلمه، ولی یه حد عدد مرتب رو حفظ نکن. فهازهی یعنی تعلیمیات، یوجد لها مبدأ فاعلی، منتها مبدأ فاعلیه به معنای مطل وجود، ولو به معنای مطل حرکت ندارد ولی به معنای مطل وجود دارد. این یک. دوم، و مبدأ قابلی، مبدأ قابلی هم داشت، الان توضیح بدیم. بعد می فرماد که و حیث و کانا کانه تمامون، هر جا که کانا یعنی مبدع فاعلی باشد، کانا کانای تام است، حیث و کانا یعنی حیث و تحقق، هر جا که مبدع فاعلی و مبدع قابلی تحقق پیدا کردن، کانا تمامون یعنی غایت هم هست، علت قایم هست، هر چیزی که علت فاعلی دارد علت مادی دارد علت قایی هم دارد. بنابراین پس ریاضیات هم یعنی تعلیمیات هم علت قایی دارن، چرا؟ چون هم علت مادی داشتن هم علت فاعلی. وقت تمام و علت قایی ریاضیات چیه؟ وقت تمامو، باز کانه تمامون از کردن، کانه تمامون، من کانه تمامون هم کانش تام است، و تمام که علت قایی ریاضیات چیست؟ هوال اعتدال و تحدید و ترتیب. اعتدال مثلا فرض کنید که یه جسمی مسطحه، ما سعی میکنیم جسمی رو مسطحش کنیم که مسطح شدن میشود غایت این جسم، بعد بر مسطح بودنش یک خواصی بار میشه. یا مثلا زاویه رو سعی می‌کنیم قائمش کنیم که حاد و منفرجه نباشه، حالت تعادل پیدا کنه، حالت اعتدال پیدا کنه و همین حالت اعتدالی که به زاویه داده می شود آثاری دارد. تهدید یعنی محدود شدن. این اشکالی که بر یک جسم وارد می شود اون جسم رو تهدید می کنه و شکل خاص درست می کنه. این شکل خاصیتی دارد، اون شکل دیگر خاصیتی دیگر. و ترتیب در اعداد، تهدید مربوط به اشکال، مربوط به مقادیره، اعتدال هم همونطور که مربوط به مقادیر شد. ترتیب یعنی ترتیب در اعداده. خب الکی بها یکون لها ما یکون من الخواص، عبارت توجه کنید، الکی صفت است برای اعتدال و تهدید و ترتیب، زمیر بها به همین صفت برمی‌گرده، لها به تعلیمیات برمی‌گرده، تعلیمیات هم از مقادیر و آحاد و وحدات. اعتدال و تهدید و ترتیبی که به سبب این اعتدال و تهدید و ترتیب یکون و یعنی یتحقق و لها یعنی برای تعلیمیات، ما یکون یعنی ما یتحقق، به توسط اعتدال و تهدید و ترتیب برای تعلیمیات یکون و ما یکون یعنی یتحقق ما یتحقق. ما یتحقق چیه؟ من الخواص، من الخواص بیان برای ما یتحقق، یعنی خواصی که برای تعلیمیات حاصل می شود بها به سبب اعتدال و تهدید و ترتیب حاصل می شود. پس اگر دقت کنید اینطوری میشه، تعلیمیات غایتی دارند که اون غایت عبارت است از اعتدال و تهدید و ترتیب، ولی این غایت غایت نهایی نیست. دو مرتبه اعتدال و تهدید و ترتیب غایت دیگر دارن که خواص است. ما این ریاضیات رو میاریم تا به اعتدال و تهدید و ترتیب برسیم و به توسط اعتدال و تهدید و ترتیب به اون خواص برسیم. پس خواص میشن غایت نهایی و اعتدال و تهدید و ترتیب میشن غایت متوسط. بالاخره تعلیمیات غایت دارن، حالا یا غایت نهایی یا غایت متوسط. و انما هی لاجل ان یکون علی ما هی علی من ترتیب برای اعتدال و تهدید. این عبارت رو دقت کنید، هی یعنی خواص، ضمیر یکون و هی به مقادیر و اعداد برمی‌گرده، ضمیر علی هم به ما برمی‌گرده، من ترتیب هم بیان ماست. عبارت دو جور من معنا میکنه، که یه جورش مراد یه جور دیگه باید مراد نباشه. و اینما این خواص لعجل این است که مقادیر میباشند، میبوده باشند بر اون چه که این مقادیر بر اون چیز هستند، یعنی ترتیب و اعتدال و تهدید. چون می بوده باشند بر ترتیب و اعتدال و تهدید این خواص رو دارن، پس خواص لعجل این ترتیب و اعتدال و تهدید است. تکرار میشه، منتها تکرار با اصطلاح، زبان به زبان اصطلاحی تکرار میشه که می بوده باشند. یکی دیگه معنای دیگه اینه که انما هی این خواص لعجل این است که بوده باشند این مقادیر، نه می بوده باشند، بوده باشند، بوده باشند این مقادیر به همونی که دارن، یعنی ترتیب و اعتدال و تهدید. یعنی این خواص رو به عدد میدیم تا یا به مقادیر میدیم تا بوده باشند با ترتیب خاص، اعتدال خاص، تهدید خاص. این درست نیست. خواص نه برای این است که عدد این ترتیب و اعتدال و تهدید رو داشته باشد، بلکه چون عدد یا مقدار این ترتیب و این اعتدال و این تهدید رو دارد، این خواص رو دارد. پس اون معنی اول درسته، یکون رو به معنی می بوده باشد بگیرید، نه بوده باشد. ان یکون نه، دیگه بالاخره یه جوری باید درستش کرد دیگه که معنی دوم درست نشه. بله؟ یکونه یعنی مقادره. بله، ضمیر هی هم مثل یکونه، ضمیر یکونه برمیگرده به مقادره. البته یکونه رو مذکر آورده ولی به مقادره عدد برمیگرده، به تعلیمیات برمیگرده. خب پس تا اینجا ثابت شد که تعلیمیات غایت هم دارن. غایتشون چیست؟ اعتدال، تهدید، ترتیب و در آخر خواص. بعضی هم میگن که اشکال کرده، گفتن که ما این غایت اسمشو نمیدونیم. غایت اونیست که شی با حرکت بهش برسه، جواب همونیست که از خارج از کردن. غایت یعنی خیر، بیش از خیر بودن ما در غایت چیزی رو اعتبار نمی کنیم. اگر میبینید در بعضی جا حرکت رو اعتبار کردیم، نه به خاطر این است که در غایت بودن حرکت اعتبار می شود، بلکه به خاطر این است که این ذوالغایه به این غایت نمی رسد جز با حرکت. اونجاست که ما حرکت رو اعتبار میکنیم در اموری که تحت الکون هستن، یه چون این عالم ماده هستن. اگر بخوان به غایت که خیر است برسن، با حرکت میرسن. اون غایت بودنشون، غایت بودن غایت به خاطر خیریتشه، نه به خاطر اینکه منتهای حرکته. منتهای حرکت شدنش به خاطر وقوعش در عالم کونه. چون در عالم کون غایت واقع شده، موجودات باید از طریق حرکت به او برسن. ولی اگر این شی در عالم غیر حرکت میخواست غایت واقع بشه، همون خیریتش کافی بود. در تعلیمیات عالم حرکت نیستند. هر چی که برای تعلیمیات خیر باشد غایت حساب میشود، ولو تعلیمیات با حرکت به اون خیر نرسند. یعنی عدد ده از اول مثلا این خیر رو دارد، حرکت لازم نیست. این خیرش هم ما این عدد رو هم به خاطر همین خیرش میخواهیم، یا اون مقدار یا اون شکل این خاصیت رو دارد، ما این مقدار هم به خاطر همون خاصیتش میخواهیم. پس اون خاصیت میشود غایت، اما غایتی که این تعلیمی با حرکت به اون نمیرسه. خود این شکل این غایت و این خاصیت رو داره، نه که با حرکت به این خاصیت برسه. و چون که در غایت بودن خیر بودن کافی است، این خاصیت ها که خیرند غایت اعداد یا غایت مقادیر به حساب میان، اگرچه این مقادیر و غایات به این خیرات با حرکت نرسند. با حرکت رسیدن دخالتی در علت قایی بودن نداره. از کردم چون در مواردی شی با حرکت به علت قاییش میرسد، ما در اونجاها حرکت رو اعتبار کردیم، اونم نه به خاطر اینکه در غایت بودن حرکت اعتبار بشه، بلکه به خاطر رسیدن، به خاطر اینکه در رسیدن به غایت حرکت اعتبار شده. فَإِنْ مُنِعَ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَمَامًا، اگر منع شود که هازا یعنی این خاصیت داشتن یا قبل از خاصیت داشتن اعتدال و تهدید و ترتیب غایت و تمام باشن، اینها رو اگر کسی قبول نشد که غایت حرکت باشند، فیمون ان یکون هازا تماما ای غایت حرکت، سلایم ان یکون خیرم. اگر کسی من کند تمام بودن به معنای منتها حرکت بودن رو، نمیتواند تمام بودن به معنای خیر بودن رو نفی کنه. بالاخره این خواص خیر که هستند. و یکون علتن، علتن یعنی علتن غایتن، و یکون و این خیر علتن غایتن لعنه خیرون، نه لعنه منتها حرکتین. اصلا در غایت بودن خیر بودن دلیل اعتبار میشه، نه حرکت داشتن. و هناکه، هناکه در اونجایی که حرکت شرط است، اونجایی که غایت و حرکتن هست، این نما کان و هناکه ایزن، یعنی همونطور که در اونجایی که حرکت نیست خیر بودن من باعث علت قایی بودنه، هناکه ایزن اونجایی هم که حرکت هست نیز خیر بودن باعث علت قایی بودنه. انما کان علتون لعنه خیرون، اونجا هم که حرکت هست ایزن انما کان علتون لعنه خیرون، یا انما کان اون تمام بهترین نیست این طور معنی کنیم، زمیر کانه به تمام و غایت برگردونیم. اینما کانه اون تمام علتن، یعنی علتن غایتن، لانه اون تمام خیر بوده. چون تمام خیر است علت هست، نه چون حرکت داره، بلکه ثم کان اتفق لذلک الخیر ان کان تماما لحرکته، برای این خیر خاص اتفاق افتاده که تمام باشد لحرکت، یعنی انتهای حرکتی باشد. از کان سبیل و الهه به حرکت، زیرا راه رسیدن به این خیر از طریق حرکت بوده، لذا حرکت رو ما اعتبار کردیم، نه بخاطر این که واقعا در علت قایی حرکت اعتبار داشته باشیم. اتفاق اینه در مواردی این چنین شده، اتفاقا نه به معنی اتفاقی که بی علت باشه، اتفاق اینه در یه جاها این چنین، در یه جاها رفت کرده، یعنی در عالم کون. در عالم کون اگر اتفاق افتاد شیئی مربوط به عالم کون بود، خیریتش مقارن می شود با حرکت، وقت ما علت تمامی رو اینطور معنا می کنیم. خیری که منتهای حرکت باشد، خیری که منتهای حرکت باشد، این که منتهای حرکت جزء تعریف علت قایی نیست، در این جور جایی جزء علت قایی شده، ولی در علت قایی فقط یه چیز لازم داریم و اون خیریت. در چنین جاهایی که در عالم کون اتفاق افتاده، اونجا ما منتهای حرکت بودن را اضافه میکنیم، اونم به خاطر مورد اضافه میکنیم، نه به خاطر اینکه علت قایی بودن لازم باشه، نه به خاطر اینکه علت قایی بودن متوقف بر حرکت باشه. خب این یه جواب بود، یه بیان بود برای اینکه در تلمیت علت قایی هست، چون گفتیم خیر هست ولو حرکت نیست، زیرا که حرکت در علت قایی دخالت نداره، قوام علت قایی به حرکت نیست، قوامش به خیریته و اون در تلمیت موجوده، پس تلمیت دارای علت قایی هستن. یه دلیل دیگه بر علت قایی داشتن حرکت داریم.